بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان تجلیل در فرج حضرت، انشاءالله امام زمان ارواح نافدا منت بگذارن بر ما، محفل و مجلس ما رو مورد لطف و مرحمت و عنایات خاصه خودشون قرار بدن، اسم همه ما رو در زمره ارادتمندان به ساحت مقدس سید و شهدا علیه السلام ثبت و ضبط کنند. شهدا، علما، مراجع ازام تقلید، امام بزرگوار، اموات و گذشتگان حاضرین، همه کسایی که گردن منحق داشتن اسیر خاکن، همه رو مهمان کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. الله به نام نقلی. امشب شب هفتم ماه صفر منسوب به وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام و شهادت حضرت. من یه نکته ای رو اول در رابطه با تاریخ شهادت و ولادت‌های اهل بیت علیهم السلام محضرتون عرض میکنم که متاسفانه به علت شدت خفقانی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام علیه ائمه طاهرین علیهم السلام داشتند، ما نسبت به بسیاری از وقایع و حوادث مهم تاریخ اسلام یه تاریخ دقیقی رو در اختیار نداریم. حتی در رابطه با ولادت خاتم الانبیا، حتی در رابطه با حادثه بزرگی مثل مبعث خاتم الانبیا و بعثت وجود مقدس پیغمبر اکرم، حتی در رابطه با رحلت وجود مقدس رسول گرامی اسلام، ما یه تاریخ دقیق مشخص متاسفانه نداریم. و اینا هم همش به خاطر اینه که شدت خفقان علیه اهل بیت علیهم السلام زیاد بوده. یه لحظه منو نگاه کنید آقای مرجانش هستید، اینقدر علیه اهل بیت علیهم السلام خفقان شدت داشته که گاهی از مواقع بعضی از فرزندان اهل بیت 20 سال در یک منطقه زندگی میکردن جرأت نمیکردن بگن ما بچه های پیغمبر اکرم. از وجود مبارک حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام وقتی سوال میکنن که آقا کیف اصبحته، تو چجوری صبح کردی؟ آقا امام سجاد علیه السلام فرمود اصبحت خائفا برسول الله. ما در حالی روزگار میگذرونیم که میترسیم بگیم بچه های پیغمبر اکرمیم، یعنی نسبت خودمون رو میترسیم به پیغمبر اکرم آشکار کنیم و ابراز بداریم. چرا؟ به خاطر اینکه وجود مقدس حضرت میفرماید که اگر بفهمن ما فرزندان پیغمبر اکرمیم، جان سالم در امان نخواهیم داشت و به در نخواهیم برد. کما اینکه حالا وقت نیست من به تفصیل در این مورد عرض کنم، شما هر شهری که میرید متاسفانه میبینید که بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها مدفونن. یه جوانی داره مسافرت میره، گردن آقا از بالای گردن داره رد میشه، الان اسفالت کردن و خیابونه و فرمایید که جاده است، قبلا که اینجوری نبود، بالای گردنه داره میره میبینه یه امامزاده اون بالاست، از خودش سوال میکنه میگه که این امامزاده اینجا چیکار داشته؟ الان توی همه فضای مجازی متاسفانه هزاران کلیپ و داستان تو کانالای مختلف علیه همین امامزاده ها و حرم ها و بقاع متبرکه است. خب جوانم حق داره دیگه، سوال میکنه میگه این امامزاده چیکار داره اینجا، این تو گردنه شما داری رد میشی میبینی اون بالا. بزرگان ما میگن یکی از دلایل بسیار مهمش اینه که فرزندان اهل بیت علیهم السلام احساس امنیت نمی کردن، به کوه و در و دشت و بیابون پناه می بردن و گاهی از مواقع وقتی که از دنیا می رفتن قبل از این که از دنیا برن وصیت می کردن که مثلا کجا اینا رو دفنشون بکنن. امام مجتبی علیه السلام امشب بنابر نقلی شب شهادت حضرت شب هفتم سفری، یه چند سالی هم از بحمدالله و المنه جامعه تبلیغی کشور مخصوصا سخنرانای معروف، مجالس معروف، هیئت‌های معروف شب هفت سفر رو به مناسبت شهادت وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام یه مقدار پررنگتر برقرار میکنن و خوبم الحمدلله رب العالمین هیئت ها از این قضیه استقبال کردن. من امشب به مناسبت شهادت امام مجتبی علیه السلام که فرداست و از طرفی هم امشب شب جمعه است و بازم عرض میکنم که ماه سفر ماه رنج و بلا و سختی است و ایام اسارت آل الله، یه بعد از ابعاد شخصیتی حضرات اهل بیت رو خیلی کوتاه و فشرده محضرتون عرض میکنم. خواهرای خودم که توی جلسه حضور دارن به نظرم امشب باید با شنیدن این بحث لذت عالم رو از سر سفره حضرت مجتبی علیه السلام انشاءالله ببرن و برادران بزرگوارمون هم انشاءالله بتونن از سر سفره اهل بیت علیهم السلام بهرمند بشن. ببینید آقایون، الان متاسفانه تو خیلی از هیئت‌های بزرگ کشورمون، نه کشور ما، حتی در هر کشور شیعه نشینی که به حساب برنامه دارن تو مجامع علمی، یه سوال اگر بپرسید متاسفانه کمتر میتونن جواب کامل بدن. حالا جواب ناقصشو کم و بیش میدن ولی جواب کاملشو کمتر میدن، و اونم در رابطه با معرفی مادرای اهل بیت علیهم السلام. متاسفانه خیلی از هیئتیا اگر بهشون بگی آقا این 14 نور مقدسی که شما اونا رو به عنوان رهبر دینی خودتون پذیرفتید و ولایتشون ولایت الله در حقیقت، اینا از چه دامنی قدم توی این دنیا گذاشتند و از چه دامنی خورشید عالمتابشون طلوع توی این عالم کرده، کمتر پیدا میشه که بتونن اسم این 14 مادر بزرگوار رو ببرن. من فشرده اسم این 14 نفر رو میبرم، برای هر کدومشون یه نکته اگر توفیق پیدا کنم محضرتون عرض میکنم، بعد آخر عرایزم میگم این حرفا رو برای چی زدم. اولین مادر، مادر وجود مقدس حضرت پیغمبر خاتم اشرف کائنات عالم وجود مبارک جناب آمنه سلام الله علیه است. برادران مدوریار، من از آمنه یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. به قدر این بانوی بزرگوار مقام داره و منزلت و جایگاهش بالاست که پیغمبر اکرم در موردش می‌فرماید مادر من در زمان خودش طاهره و مطهره بوده و به امینه شهرت داشته. در عظمت مادر خاتم الانبیا همین بس که این شخصیت بزرگوار توفیق پیدا کرده از افق وجودش خورشید عالمتاب پیغمبر خاتم توی عالم طلوع کنه. ما تو تاریخ یه بحثی داریم آقایون که آیا قبل از پیغمبر اکرم کسی اسم بچهش رو محمد گذاشته بود یا نذاشته بود؟ اینو توی تاریخ خیلی بحث کردن که آیا پیغمبر اکرم نامشون بکره یا نامشون بکر نیست، یعنی آیا فقط پیغمبر اکرم نامشون میم ح میم دال بوده؟ چون میدونید قرآن کریم در زمان حیات خاتم الانبیا اجازه نداده بود مردم رسول گرامی اسلام رو با اسم صدا بزنن. خب میمدن مقابل پیغمبر اکرم بفرمایید که چیکار میکردن؟ لنگشون رو خیلی عوض میخوام همجوری بالشت میذاشتن زیر شکماشون، وارونه میخوابیدن، تاریخ داره، پاهاشون از پشت بر میگردوندن به پیغمبر اکرم با اسم صدا میزدن و میگفتن که ما رو از خبرهای جدید محمد حدثنی حدثنی. قرآن خطاب کرد فرمود بلنشی خودتون رو جمع کنید، به پیغمبر اکرم که نمیشه اینجوری خطاب کرد. وقت بزرگان ما میگن آیا کسی اسم بچهشو گذاشته بود قبل پیغمبر رو؟ دارم میگم اسم پیغمبر رو گذاشته بود روی بچهش. تاریخ میگه 8 خانواده بودن که اسم بچه هاشون و پسرهاشون رو گذاشتن محمد، یعنی اسم خاتم الانبیا رو گذاشتن. چرا؟ بزرگان ما میگن به خاطر اینکه نیست اینا شنیده بودن که خاتم الانبیا با این اسم یه زمانی ظهور میکنه و اشرف کائنات عالمه، به طمع این که شاید پیغمبر آخر الزمان از خونه اونها ظهور کنه اسم بچه هاشون رو گذاشته بودن نام پیغمبر اکرم. اما این اسم در خانه عبدالله از دامن مادری به نام آمنه وقتی که قدم توی این عالم میگذاره پیغمبر اکرم ولادتشون نشانه داشته، بعد حضرت خودشون در مورد مادر بزرگوارشون جناب آمنه میفرماید مادر من در دوران حیات خودش طاهره و مطهره و امینه بوده. همین اندازه بدونید خواهرای بزرگوار که جناب آمنه در میان زنانی که در اون زمان بودن خدای متعال توفیق رو به او داده که از افق وجود او خاتم الانبیا تو این عالم طلوع کنه. مادر امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه بنت اسد. من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. روزی که فاطمه بنت اسد از دنیا رفت خاتم الانبیا به پهنای صورت گریه کرد و فرمود من امروز مادر خودم رو از دست دادم. این عین عبارت روایته که وقتی حضرت از دنیا رفت مادر امیرالمؤمنین و کفنها به قمیصه، روایت داره خاتم الانبیا پیراهن خودشون رو کفن مادر امیرالمؤمنین کرد و فرمود دست به جنازه نزنید. خودشون اومدن کنار قبر، رفتن داخل قبر، با قبر صحبت کردن، بعد وقتی که تلقین خوندن و خاک ریختن روی بدن پاک و مطهر فاطمه بنت اسد، یک مرتبه با کمال تعجب دیدن خاتم الانبیا اینجوری دهن مبارکشو اوورد نزدیک قبر و سه مرتبه فرمود بگو پسرم، بگو پسرم، بگو پسرم. یکی به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله حرکتی دیدیم تا حالا ندیده بودیم. حضرت فرمود به خدا قسم فاطمه بنت اسد رو داخل قبر که گذاشتم مأموران الهی وارد شدن. ازش سوال کردم من ربک، خدای تو کیست؟ گفت الله جل جلاله و ربی. من نبیوک، پیغمبر تو کیه؟ اسم من آورد. کتاب چیه؟ اسم قرآن آورد. تا خطاب رسید امامت کیه؟ تعلل کرد. رسول گرامی اسلام بفرما من بهش تلقین کردم که بگو پسرم، بگو پسرم، بگو پسرم. فاطمه بنت اسد به قدری مقام داره که کعبه پهلو شکافت و فاطمه بنت اسد رو در خودش پذیرفت تا امیر المومنی علیه السلام تو کعبه متولد بشه. و روزی که از دنیا رفت خاتم الانبیا گریه کرد و فرمود امروز من مادر خودم رو از دست دادم. مادر وجود مبارک امام مجتبی و سید الشهدا علیه السلام مادر وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جناب خدیجه کبرا است. خدیجه کبرا به قدری مقام داره که خاتم الانبیا در سال فتح مکه، برادران و خواهران بزرگوار، مکه را که فتح کردن، یا آقای اومد به پیغمبر خدا گفت یا رسول الله، خونه ای را که از شما به غارت بردن کلیدش آوردن بدیم خدمت شما. اما پیغمبر اکرم یه چادر خیمه برداشت، وارد قبرستان ابو طالب شد. حاجیایی که تو مجلس نشستن و مکه رو زیارت کردن، قبرستان ابو طالب، میدونم من چی میگم. رسول گرامی اسلام یه جون چادر برداشتن، یه خیمه کوچیک، اومدن کنار قبر جناب خدیجه کبرا این خیمه رو زدن. و تا زمانی که پیغمبر اکرم توی مکه بود، من در نقل دیدم که حضرت از کنار قبر خدیجه کبرا برای استراحت جای دیگه نرفت، حتی کلید رو دادن، گفتن آه خونه شما را به غارت بردن، برگردوندن. حضرت فرمود چیزی رو که از ما بردن دیگه پس نمیگیریم. بعد یه نفر به پیغمبر گفت یا رسول الله، خدیجه یه پیرزنی بود، مرد، خدا بهتر از اون رو به تو داد که یه پیرزنی بود از دنیا رفت، حالا چه لزومی داره شما اینقدر به یادش باشید؟ پیغمبر اکرم فرمود خدا مثل او رو نداد به من. زمانی که تمام شما مرا انکار می کردید، او مرا تصدیق کرد. زمانی که تمام شما مرا از مالتون محروم می کردید، جناب خدیجه عاشقانه تمام ثروتش رو در اختیار من قرار داد. و زمانی که تمام شما دشمنانه منو انکار کردید، او مرا تصدیق کرد. کجا من میتونم مثل خدیجه کبرا رو پیدا بکنم؟ خواهرای بزرگوار، خدیجه کبرا به قدری مقام داره که خدای متعال برای ولادت حضرت زهرا 40 شبانه روز خدیجه رو تو قرنطینه قرار داد. الان شما تو این بیماری کرونا میدونید قرنطینه بیشتر بهتر معنی میشه. قرنطینه قرار داد میدونی یعنی چی؟ یعنی خدای متعال به خدیجه کبرا و خاتم الانبیا فرمود حق مراوده با مردم رو ندارید، باید قطع رابطه کنی. اصلا شما مجاز نیستید از سفره‌های دنیوی، سر سفره دنیوی، لقمه‌های دنیوی رو بخوری. غذا از بهش میاد، 40 شبانه روزم باید عبادت بکنید، روزا رو هم روزه بگیرید. خدا خدیجه کبرا رو تو قرنطینه قرار میده به خاطر اینکه زهرا مرضی متولد بشه. و مادر دو امام، امام مجتبی و سیدالشهدا، حضرت صدیقه کبرا است که اگه من 1000 مرتبه دهنم رو با آب و گلاب بشورم، به خدا قسم باز بردن نام زهرای مرضیه کمال بیادبیه. زهرا رو باید خدا معرفی کنه، زهرا رو باید خاتم الانبیا معرفی کنه. پیغمبر اکرم رو منبر نشست، رو کرد به جمعیت، فرمود من عرفها فقط عرفها، کسی که دخترمو میشناسه که میشناسه، اما و من لم یعرفها هی روحی التی بین جنبی. فرمود کسی که دخترمو نمیشناسه بدون زهرای مرضیه جان من پیغمبره. آقا تو قرآن عضو پیغمبر اکرم اسمش برده شده. نگاه کنید منو، حرارت کلام منو بگیرید. خواهرها دقت کنید، دست پیغمبر، پای پیغمبر، قلب پیغمبر، جان پیغمبر، چشم پیغمبر، گوش پیغمبر، اینا همش تک تک آیه ما در موردش داریم دیگه. یکی از آیات خدا میفهمه ما قرآن رو بر قلب تو نازل کردیم. حالا منو نگاه کنید آقایون، یه لحظه خاتم الانبیا رو کرد به امیرالمومنین، فرمود علی جان، تو جایگاهت نسبت به من مثل دوتا دستای منی. علی جان تو مثل دوتا دستای منی. حسن و حسین چشمان من هم. حضرت فرمود چشم راست من حسنه که به دنیا نگاه میکنم، و چشم چپ من حسینه که با این چشم به آخرت نگاه میکنم. بعد یه نگاهی به دخترش صدیقه کبرا کرد، فرمود و اما فاطمه، اما صدیقه کبرا قلب من پیغمبره. و شما میدونید برادران قلب سلطان وجود انسان دیگه، سلطان وجود انسان. یکی اگه ضربه مغزی بشه، بله سکته مغزی کنه، تا قلبش کار میکنه زنده است. من یه پدر شهیدی رو میشناسمش، 4 سال بود ضربه مغزی شده بود، تو کما بود، اما بعد 4 سال یه نفس عمیق کشید و جان دوباره برگشت، اکسیژن بهش وصل بود. اما آقایون اگر قلب دچار ایست و سکته شد، دیگه از مغز کاری بر نمیاد. قلب سلطان وجود انسانه. خدا رحمت کنه امام بزرگوار رو زمان 8 سال دفاع مقدس از امام سوال کردن، استفتا کردن که آقا اگه یه رزمنده توی منطقه یه خمپاره بغلش منفجر شد، پودر شد یه دست ازش مون، ما این دست رو چیکارش کنیم؟ آقا یه رزمنده یه آرپیجی بغلش منفجر شد، تیکه و پاره شد، آقا پودر شد یه پا ازش مون، چیکارش کنیم؟ یه بحثیه که خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه و شریف در کتاب ارزشمند جواهر مطرح کرده. برادران همه بزرگان و علما و فقها تو رساله هاشون دارن که اگه یکی پودر شد یه دست ازش موند، این دست رو برخورد با این دست مثل برخورد با یک انسان کامل که نیست، میگن احترامش کنید و خاکش کنید. اما منو نگاه کنید، اگر استفتا کرده، اگر کسی از گردن تا این وسط سینش موند، بقیه بدن پودر شد. همه فقهای عظام میگن به احترام قلب واجب این تیکه بدن رو با 3 آب غسل بدی، کفنش کنی، نماز برش بخونی مثل یک انسان واقعی، و او رو بعد با احترام دفن بکنی. وقت بزرگان ما به اینجا که میرسن میگن این ارزش و جایگاه قلب انسانه. حالا خاتم الانبیا در معرفی صدیقه کبرا میفرماید فاطمه من قلب من پیغمبره، جان من پیغمبره. مادر امام زین العابدین علیه السلام یه بانویی از تبار ما ایرانیا، جناب شهر بانو سلام الله علیها. افتخار ما ایرانیا اینه که 9 تن از امامان از نسلش سید الشهدا علیه السلام، امامان شیعه، 9 تنشون از طریق مادر وصل به ما ایرانی ها هستند و مادر زین العابدین علیه السلام از تبار ما ایرانی هاست. من در عظمت جناب شهر بانو سلام الله علیها فقط یک کلمه معذرتون عرض میکنم که روزی که پادشاه ایران و خلاصه ایران رو فتح کردن مسلمان ها، و پادشاه ایران و دار و دستش رو اسیر گرفتن بردن مدینه، تمام مردم مدینه تو خیابون کوچه بسته بودن، زناشون رو پشت باما، فقط به خاطر اینکه لباس ما ایرانی ها رو ببینن. تو کتاباشون نوشتن میگن برای چی کوچه بسته بودن، میگن پادشاه ایران و شاهزادگان اسیر کرده، مردم جمع شدن لباس های ایرانی ها رو ببینن. خواه عربستان که نداشت، الان سال 1399-1442 قمری ماه اولش ما پشت سر گذاشتیم دیگه، همه الان عربستان یک کشور مصرفگراست دیگه، مگه نیست؟ آقا سنگای مسجد الحرام و مسجد النبی را عربا وهابیا توی مکه و مدینه از بیرون آوردن، معماراش بیرون، از بیرون اومدن، از خودش که چیزی نداره. این برجی که کنار کعبه درست کردن 610 متر ارتفاع داره و میگن 100,000 مهمان رو همزمان میتونه پذیرایی بکنه توی این برج که بالاش نوشته بن لادن سعودی. حالا حرفای ضد نقیض خیلی در مورد این برج کنار کعبه میزنن که میگن توی تاریخی میخوان عکس این بفرمایید که فراماسونا که اون بالا هست میخوام سایش بیفته روی کعبه، حرفای زنده نقیز زیاد در این مورد زده میشه، ولی میخوام یه جمله بگم، میخوام بگم عربستان که از خودش که هیچی نداره، الان همه الان ندارم میگم، از خودش چی داره؟ پیغمبر اکرم نشسته بود یه وقت دیدن یه جوانی سلام کرد و وارد جلسه شد، گفت یا رسول الله من تازه از چین اومدم. رفته بود چین، چین کشوریه که اون موقع پیغمبر اکرم اسمشو به زبان مبارکش یاری کرده دیگه، اطلب العلم ولو بسین، اسم چین بر زبان مبارک خاتم الانبیا جاری شده، پسره به خاتم الانبیا گویا رسول الله رفتم چین و یه چیز خوبی آوردم. حضرت فرمود چی؟ نشون داد گاه مرآت آوردم، آینه. رسول اکرم آینه رو گرفتن دیدن چقدر زیبا، تصویر شفاف پیداست. این پسر جوان یه نگاهی کرد و گاه ما چند نفر جمع شدیم میخوایم بریم چین، پولامونو گذاشتیم رو هم میخوایم آینه وارد کنیم، درآمد خوبی هم داره. رسول گرامی اسلام یه نگاهی که فرمود اگه یه دونه آینه وارد کنی تحریمش میکنن. ای آقا چرا؟ حرامه. حضرت فرمود نه، مسلمون نباید مصرفگرا باشه، مسلمون نباید مصرفگرا باشه. گاه پس چیکار کنیم؟ حضرت فرمود از بیت المال حقوق میدم به 10-15-20 جوان که خوش استعدادن، از بیت المال حقوق بهشون میدم، میگم برید چین صنعت آینه سازی رو یاد بگیرید، بیاید مسلمون نباید مصرف گرا باشه. حالا مردم کوچه بسته بودن، یه فرش هم من دیدم تو تاریخ طبقات ابن سعد این جمله رو نوشته، یه فرش 40 ذراع در 40 ذراع از پادشاه ایران غنیمت برده شد که میگم وقتی پهن میکردن اگه تو زمستان بود مردم خیال میکردن بهار اومده، اینقدر این فرش دستباف ایرانی عجیب بوده که به امیر المومنین گفتن اینا چیکارش کنیم؟ حضرت فرمود مال بیت المال تک تک مسلمونا توش سهم دارن، امیر المومن فرمود سهم دارن. خلاصه پادشاه ایران و دار و دسته وارد شدن، یه دختر جوانی وسط جمعیت بود، امیر المومنی یه نگاهی بهش کرد فرمود اسم چیه؟ گفت من اسمم جهانشاه. حضرت یه نگاهی کرد و فرمود بلکه تو شهر بانو هستی. بعد آقا امیر المومنین به خلیفه دوم فرمود یا عمر اما سمعت ان رسول الله یقول اکرمو کریم کل قوم و این خالفوکم، آیا نشنیدی که پیغمبر اکرم فرمود بزرگ هر قومی را احترام کنید گرچه مخالف شما باشه؟ خلیفه دوم گفت والله سمعت، به خدا قسم منم شنیدم. حضرت فرمود اینا شاهزادن، اینا باید احترامشون حفظ بشه. این دختر جوان اومد کنار سید الشهدا علیه السلام مردم و گفت مرا به عقد نکاح این آقا در بیارید. و تو همین جلسه حذیفه ابن یمان که صاحب سر خاتم الانبیا بود و تا اون زمان زنده بود اومد خطبه عقد امام حسین علیه السلام و جناب شهر بانو رو جاری کرد و این دختر شد همسر سید الشهدا علیه السلام. یک سال بعدم از این دامن پر مهر و محبت امام زین العابدین متولد شد، خود دخترم بر اثر درد مخاض زایمان از دنیا رفت و در قبرستان بقی ایشونو خاکش کردن. افتخار ما ایرانی ها اینه که 9 تن از امامان از نسل حضرت سید الشهدا علیه السلام مادرشون از تبار ما ایرانی هاست. مادر امام باقر علیه السلام دختر امام مجتبی. سریع بگم که وقتم داره میگذره به سرعت متاسفانه. حضرت فرمود کانت امی فاطمه لم تدرک مثلها فی آل الحسن، فرمود مادر من دختر امام مجتبی اما مادر من به قدری مقام داره که مثلش در میان آل امام مجتبی علیه السلام مثلش پیدا نمیشه. مادر امام صادق علیه السلام جناب ام فروه است. مطالب عجیبی در مورد این بانوی بزرگوار نقل میکنن. میگن زیر دیوار گلی نشسته بود، مستجاب الدعوه شده بود، اتفاقی افتاد تا دست بلند کرد، میگن حاجتش حاجت روا شد. رفقا، دوستان، جوونا، دخترای جوون، پسرا، به قدری مقام داره که وقتی وارد بر امام صادق میشد، امام صادق علیه السلام تمام قد جلو پای مادرش بلند میشد و میفرمود مادر من بانوی طاهره و مطهره است که خدای متعال مقام استجابت دعا رو بهش داده. مادر امام کاظم علیه السلام جناب حمیده است. فرمود حمیدتون مصفات من الادناس کسبیکت الذهب والفضه. فرمود مادر من جناب حمیده مثل یک قطعه طلای ناب که ذره ای ناخالصی نداره. مادر امام رضا علیه السلام جناب نجمه است. خدا قسمت کنه با هم دیگه بریم در مدینه، یه جایی هست به نام مشربه ام ابراهیم، قبلا باز بود، شیعیان میرفتن برای زیارت مادر امام رضا علیه السلام جناب نجمه خاتون. اما من آخرین سفری که بودم این در رو، در مشربه ام ابراهیم یه باقیه دورش که حالا دیواره، در رو آهنیه و آبیا با دستگاه جوش کردن که کسی دیگه واردش نشه. اما این بانوی بزرگوار توفیق داره که از دامن پرمهر و محبت او امام رضا علیه السلام قدم تو این عالم میذاره. مادر امام جواد علیه السلام بانوی به نام خیزران که امام رضا علیه السلام وقتی هجرت کرد به ایران، خب رفتم مرو دیگه، مرو قبلا جزو ترکمنستان بوده، اینجایی که الان امام رضا علیه السلام دفنه که نبود، حضرت تو مرو بودن، تو ترکمنستان بودن. حالا امام رضا رو آوردن اینجا دفن کنن، مأمون آوردش به خاطر اینکه قبر باباش هم اونجا بود، خواست هارون الرشید رو قبله امام رضا قرار بده، امام هشتم فرمود موفق نمیشه، فرمود میخواد من رو پشت سر پدرش خاک بکنه، موفق نمیشه، هر چی کلک بزنن قبر کنده نمیشه، اما قبر من از پیش تعیین شده است. فرمود 4-5 تا کلک بزنن قبر شکافته میشه، آب پیدا میشه توی قبر، بفرمایید که ماهی پیدا میشه و عیناً اتفاق افتاد. امام رضا وقتی که اومدن مرو، امام جواد و مادرش دنبال خودشون نیوردن ایران، سوال کردن چرا؟ فرمود میخوام به عالم ثابت کنم که این سفر سفر اجباریه و فرمود این سفر سفر اختیاری نیست. از امام جواد سوال کردن یا ابن رسول الله امام بعد از شما کیه؟ حضرت فرمود پسرم هادی. گفتم آقا از نسل دختر مأمون ام فضل؟ حضرت فرمود نه، ام فضل دختر مأمون عقیمه، بچه دار نمیشه، مثل یکی از همسران پیغمبر اکرم عایشه هم عقیم بود دیگه، بچه دار نشد دیگه. امام جواد فرمود نه. گفتن آقا پس امام هادی از کدام بانو قدم توی این عالم میذاره؟ حضرت فرمود هنوز مادرش به قباله نکاح من در نیومده. فرمود هنوز عرض کنم که مادرش به نکاح من در نیامده. گفتن آقا اسمش چیه؟ حضرت فرمود اسمش سمانه است. دیری نپایید که جناب سمانه به عقد نکاح، اصلا ورودش به خونه امام جواد یه داستان داره، ای کاش فرصت بود معذرتون عرض میکردم. بعد یه سال بعدم امام هادی علیه السلام متولد شد. بعد مادر امام حسن عسکری یه بانویه که من روایت دیدم، فرمود اسم بچه هاتون رو، اسم بچهاتون رو اسم مادر امام حسن عسکری بذارید. پرسیدن آقا مادر امام حسن عسکری اسمشون؟ فرمود سوسن. فرمود اسم دختراتون رو به خاطر محبتی که به امام حسن عسکری دارید نام مادرش روی بچهاتون بگذارید. و عروس عروسان صدیقه کبرا جناب نرجس خاتون مادر وجود مقدس حضرت ولی یعص ارواح نافداست که اونم اصلا قدم گذاشتنش توی منزل امام حسن عسکری سلام الله علیه یک عرض کنم داستان مفصلی داره. خیلی عزم میگم امشب هم شب جمعه است و هم شب شهادت امام مجتبی علیه السلامه. نور چشمم عزیز دلم حضرت آقای میرداماد عزیز با نفس گرمش امشب دوست داریم عرض کنم بیشتر روزه بشنویم. میخوام یک کلمه بگم این حرفا رو برای چی زدم، دو تا خط و یه سلام بدم و بیشتر انشالله بهره رو بگیریم. یه جمله ای از آسه در مورد این قضیه جناب سوسن، انشالله برگشتیم منزل چون خیلی سریه، یادم بیارید اونجا محضرتون. عرض کنم خیلی عجیبه این جمله ای که میخوام محضرتون عرض کنم که حالا من یه حرف رو برای چی زدم. مادرای 14 مسئول 14 تاشون رو، البته صدیقه کبرا که مادر دو تا امامه، میشه 13 نفر. این 13 بزرگوار رو معرفی کردم به خاطر اینکه مجلسمون متبرک بشه و یک کلمه بگم که مجلس آماده است بهره بگیریم. آقا این یکی از ابعاد عجیب و غریب زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام و سید الشهدا، ماجرای خانواده های این دو تا بزرگواره که من واقعا وقتی که در مورد خانواده امام مجتبی و سید الشهدا توی تاریخ آدم ملاحظه میکنه، آدم مات و متحیر و مبهوت میمونه. نگاه کنید منو، حرارت کلام منو بگیرید. سید الشهدا علیه السلام یکی از همسراشون، این بانویی که میخوام اسمشو ببرم، امیرالمومنین علیه السلام داشتن تو کوچه میمدن، یه وقت دیدن امرؤ القیس از خونه خلیفه دوم اومد بیرون. خوب دقت کنید، ما چند تا امرؤ القیس داریم، خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو، سال 62 یه لجنه تشکیل داد، یه دایره المعارف نوشتند، دایره المعارف بزرگه عرض کنم که تشیع 14 نفرن. خدا رحمت کنه این دکتر احمدی که از دنیا رفت، مثلا یکیشون بود دکتر حداد عادل، دیگران 14 نفرن که این دایره المعارف رو نوشتم. من تو اونجا دیدم که ما 27 تا امرؤ القیس داریم. یه امرؤ القیس داریم که در زمان خاتم الانبیا بوده که خب به شدت هجوم کردن توی تاریخ، بعضی از اشعارش اصلا مورد تایید نیست، من وارد این جزئیات نمیشم. امیرالمومنین داشت تو کوچه میمد، یه وقت دید امرؤ القیس در زمان آقا امیرالمومنین از خونه عمر ابن خطاب خلیفه دوم اومد بیرون. حضرت دستش گرفت فرمود اینجا چی کار میکردی؟ گفت یه سری سوالاتی داشتم اومده بودم اینجا مراجعه کنم. حضرت یه جمله‌ای بهش فرمود و فرمود الان که مسلمون شدی برای گرفتن مبانی دینیت باید از سرچشمه سیراب بشی. همینجوری که دارم میام منو نگاه کنید، این 5 تا انگشتای دست چپ امیرالمومنین لای 5 تا انگشتای دست راست امرؤ القیس بود و داشتن میومدن. حضرت تورا بهش فرمود که امرؤ القیس شنیدم تو خونه دختر داری. سرش انداخت پایین گفت آلا آقا من 3 تا دختر دارم. حضرت فرمود حاضری با ما وصلت کنی؟ سرش انداخت پایین گفت آقا دختر منو برای کی میخوای؟ حضرت فرمود اگر اجازه بدی دخترتو برای حسینم خواستگاری کنم. اتفاقا تاریخ نوشته هر 3 تا دختر سر از خونه امیرالمومنین در آوردن، داستانش مفصله. و این شرافتیه که این خانواده داشتن. غروب نشده بود اون روز که دختر امرؤ القیس به نام رباب به عقد نکاح حضرت سید الشهدا علیه السلام در اومد، که من در مورد رباب دیگه چی بگم، میذارم سید شاید صلاح دید وسط روزه یه گریزی زد که بدونید این بانوی بزرگوار کی بوده. یکی از همسرای ابی عبدالله علیه السلام جناب لیلا بوده دیگه، مادر علی اکبر. مادری که چنین فرزندی رو متولد کنه چه مقامی داره؟
یکی از همسران سید الشهدا شهر بانو بوده که امام چهارم از افق وجود او که از تبار ما ایرانی هست قدم توی عالم گذاشته. کی میتونه اینا رو معرفی کنه؟ اما به اینجا که میرسه دستتو بذار تو دست من، ببرم تو خونه امام حسن مجتبی علیه السلام. الهی فدای امام حسن مجتبی بشم. امام مجتبی علیه السلام خیلی غریب بود، حالا این تعبیر رو به کار من خاکم بردن. حالا دیشب سید حرف خیلی زیبایی زد، گفت من تا حالا تو دوران روزه‌خونی هیچ وقت اهل بیت ذلیل نکردم. سلام و رحمت به اون شیری که به کام تو گذاشتند و درود و رحمت بر روان پاک و مطهر پدر بزرگوار سید که اهل بیت ذلیل نکردیم ما. این حرفایی که زده میشه حرف از این نیست. اما امام مجتبی سلام الله علیه، آقایون من نمیدونم چه جوری بگم، یواش سربسته میگم، توی منزل گویی بهره ای از یک همسری که اینجوری دل ببره و بخواد اینجوری به حساب مثل سید و شهدا کنار ابی عبدالله باشه نبرده بود. تو زیارتنامه این روزه رو خود سید مفصل خونده، حالا شاید اشاره کنه تو در زیارتنامه هست. اشهد خودت بیا بگو سید جان.
بخشین عذرخواهی میکنم، ما ائمه ما خواهش میکنم ائمه ما همشون مظلومانه کشته شدن، به قتل رسیدن، از امیر المؤمنین که اول مظلوم عالمه مظلومانه تو محراب نه وسط میدون جنگ از پشت بزنن فرق و بشکافن. سید الشهدا که مصیبتش بالای همه مصیبت هاست، همه ائمه ما یا به زهری مسموم، یا اما برای هیچ امامی این عبارت نیومده که زندگیش مظلومانه باشه. اگه ابی عبدالله الان فرمودن، الان تنور تا داغه باید گفت، اصلا مجلس امام حسن همینه، نمیشه بذارم یه ساعت دیگه. الان این مطلبی که فرمودن رباب، ابی عبدالله اگه اول مظلوم عالم نبود، اگه غریب‌ترین کس دنیا نبود، اگه کشته شد لب تشنه بین دو نهر آب، اما یه همسری داشت تا آخر عمرش، میگن این زن زیر سایه نرفت. هی میگفتن چرا؟ میگفت خودم دیدم حسینم زیر آفتاب وسط کربلا و صحرای نینواس لب به آب نزد. چرا؟ چون حسینش تشنه جون داده. اما این عبارتی که الان عرض کردم خدمت حاج آقا، اشهد انک عشت مظلوما، سلام بر تو، شهادت میدم که تو مظلومانه زندگی کردی. یه جمله بگم حاج آقا ادامه بدن، انقدر مظلوم بود تو خونه زنش شریک زندگیش قاتلش شد، میومد تو کوچه میدید قاتلای مادرش دارن راه میرن، میرفت تو مسجد میدید بالا منبر دارن به باباش ناسزا میگن. این امام غریب.
آره امام مجتبی علیه السلام تو خونه غریب بوده، تو خونه تنها بوده، تو خونه مظلوم بوده، باباش امیر المومنین یه همسری داره مثل فاطمه که خودش میگه من وقتی نگاه به فاطمه میکردم غمهای عالم از دلم برداشته میشه. یه روایت دارم خیلی عجیبه، امیر المومنین فرمود من و انا و زهرا که حمامتین، فرمود ما مثل دوتا کبوتر بودیم، فرمون من نگاه میکردم غم از دلم برداشته میشد. ولذا صدیقه کبرا همین که نگاه میکرد به امیر المومنین علیه السلام یا امیر المومنین علیه السلام، روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، الهی فاطمه فدای توی علی بشه. اینا زهرا مرضیه این جمله رو داره به امیر المومنین علیه السلام. آقا حرفم تمام، سید روزه بخونه براتون، حرفم تمام با همین جمله‌ای که میخوام بگم. زهرای مرضیه توی این عالم خودش رو فدای محبت امیرالمومنین کرد و عاشق‌تر از صدیقه کبرا به علی دیگه کسی پیدا نمیشه. اما شما تو زندگی امام مجتبی علیه السلام که نگاه کنید میبینید حضرت غریبه. آماده اید من یه جمله بگم از آخر روزه یک کلمه بگم؟ آقا سید انشاءالله برات فضا رو با همون اشعار رو به حساب فضایی که داره انشاءالله آماده میکنه. من یک کلمه بگم، آقا بنی هاشم دیدن سید الشهدا از قبر امام مجتبی بیرون نمیاد، لا اله الا الله، یه وقت دیدن آقا بندای کفن رو باز کرده، این صورتشو گذاشته رو صورت امام حسن مجتبی. یا الله آماده ایدی یک کلمه بگم یه ناله حسینی بزنی؟ صدا زده حسن جان، غارت زده اونی نیست که مالشو ببرن، غارت زده منم که دارم با دست خودم تو رو خاک میکنم. اما یه وقتم دیدن ابی عبدالله از قبر میخواد بیاد بیرون، کنه طاقت نداره، یه عده دویدن زیر بغلش رو گرفتن، بله زیر بغل امام حسین گرفتن، حضرت از قبر اومد بیرون. تو الان منتظری من یه تلنگر بزنم دیگه، یه جمع شب جمعه است دیگه، سقای دشت تکر بلا ابل شب جمعه، تو رو خدا ساکت نشی، سقای دشت